الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسقل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد
صلى الله محمد محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مواليد گرانقدر حسین ابن علی ابن ابی طالب و علی ابن الحسین سید الساجدین به باب الحوائج الالله حضرت ابوالفضل عباس ابن علی علیهم افضل صلوات المسلین را به پیشگاه ذخیره عالم ارواح نافدا تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به برکت اهل بیت علیهم السلام عموما به موالید این ذوات مقدس خصوصا خداوند همه علاقمندان به معارف قرآن و اطرت را از فیض و فوز خاص خود برخوردار بفرماید، مخصوصا شما برادران محترم و همچنین خواهران طلبه گرانقدر که از حوزه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها از تهران به بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت مشرف شدید، مرحمت بفرمایید. بحث های گذشته درباره انسان و دین بود. فصولی از این بحث به عنوان انتظارات متقابل انسان از دین، دین به توسعه، سنت و تجدد به مانند اون مطرح شده است، چون یکی از بهترین راه برای شناخت دین آشنایی به منابع اولی دین است. باید منابع غنی و قوی دین ارزیابی بشود. اگر گفته می شود ما از دین چه انتظاری داریم، باید دید منابع دین به ما چه پاسخ می دهند. اگر گفته شد انسان و دین چه پیوندی دارند، باید دید منابع دین چه جوابی میگویند. و اگر گفته می شود دین و توسعه، باید دید منابع دین چه پاسخ ارائه میکنند و مانند آن. همونطوری که ما اگر انسان را نشناسیم، رابطه او با دین را نخواهیم شناخت، رابطه او و توسعه را نمیشناسیم، رابطه او و سنت و تجدد را نمیشناسیم و مانند آن، اگر دین را هم نشناسیم این سوالات گذشته را نمیتوانیم پاسخ بدهیم. از این جهت بحث درباره منابع دین ادامه پیدا کرد. برای منابع دین چهار منبع ذکر کردن که سه منبعش اصیل است و اون منبع چهارم به یکی از این منابع سگانه برمیگرده. گفتن منبع دین قرآن مجید است و سنت معصومین و عترت طاهرین علیه السلام است و عقل است و اجماع. اجماع در حقیقت چون کاشف از سنت است منبع نخواهد بود، بلکه کاشف از منبع است. منبع آن است که خود آب بجوشاند، ولی کاشف از منبع کشف از جوشش از جای دیگر می کند. قهرن منبع اصیل دین قرآن خواهد بود و سنت معصومین علیه السلام و عقل. درباره عقل عده زیادی از متکلمان و همچنین اصولیون بحث کردند. فقهای گرانقدر در تلیعه امر منبع بودن عقل را در متن کتاب‌های فقهی و فتوایی ذکر می‌کردند، یعنی در هنگام استدلال وقتی می‌خواستند برای یک مطلب فقهی دلیل ذکر کنند گاه یک آیه ذکر می‌کردند، گاه یک روایت ذکر می‌کردند، گاهی هم یک دلیل عقلی ذکر می‌کردند. این تلیعه کار فقیهان بود. بعد کم کم این منابع و مدارک اولی را از متن بیرون کشیدن و در مقدمه کتاب فقه ثبت کردن، یعنی قبل از اینکه به مسائل فقهی بپردازن به مسائل اصول فقه می پرداختن، اما نه اونچنان مبوب و مفصل که علم جدایی باشد و کتاب جدایی طلب بکند، بلکه مقدمه فقه می نوشتن، یعنی کتابشون کتاب فقهی بود، در مقدمه کتاب فقه این اصول فقه را می نگاشتن. چون که بعضی از متأخرین هم همین راه را طی کردن، نظیر مرحوم کاشف الغطا که ایشون یک دوره کلام مختصر در تلیعه کشف الغطا دارد که اصول دین است، بعد یک دوره اصول فقه دارد، بعد وارد مسائل فقهی میشه. این کارهای اون اولیه قدمای فقه. کم کم نوبت رسید به بزرگانی که اصول را جدای از فقه ذکر میکردن، برای اصول علمی و کتاب جداگانه قائل بودن. وقتی برای اصول علمی و کتابی جداگانه قائل بودند، قائل شدند، اونگاه درباره حجیت قرآن، حجیت سنت معصومین علیه السلام و حجیت عقل بحثای مبسوطی داشتند. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه عقل را به عنوان اینکه دلیل حکم فقهی و دلیل حکم شرعی ذکر میکنند، لیکن اون عقلی که در سخنان مرحوم مفید آمده است در این بخش از سخنان مفید نخواهد بود، زیرا اون عقل که ایشون ذکر کردن بیش از کاشف بودن از او بر نمی آید، زیرا ایشون فرمودن دلیل حکم شرعی یا قرآن کریم است یا روایات اهل بیت است. اونگاه فهم فرمودن راه برای پی بردن این سخنان و پی بردن مقصود معصومین علیه السلام یا شفاهن انسان می شنود یا گزارش خبری دریافت می کند یا از راه تحلیل های عقل به دست می آورد. این راه تحلیل عقل در حقیقت عقل در پیرامون نقل جستجو بکند و مطلبی را به دست بیاورد، این کاشف است، نظیر مفهوم موافقه و مانند آن، یعنی یک دلیل نقلی را جستجو بکند و از اوی مطلب عقلی مطلبی را به دست بیاورد. این گونه از برداشت های عقلی در حقیقت جزء متمم ها و تتمه ادله نقلی و لفظی خواهد بود. این عقل اون عقلی نیست که در مقابل سنت قرار بگیرد، بلکه زیر مجموعه سنت است. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که عقل در این حالت یک مستمع خوبی است، یک مخاطب خوبی است، نه یک منبع خوب. اما دیگر سخنان مرحوم مفید و همچنین سخنان دیگر فقها که آمدن منبع بودن عقل را غیر از مستمع بودن او ذکر کردن البته کاملا مفید است. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که عقلی که منبع فقه است، منبع حکم شرع است، مثل خود نقل، مثل ظاهر قرآن، مثل ظاهر حدیث، این دو قسم است. همونطوری که دلیل نقلی دو قسم است، دلیل عقلی هم دو قسم است. دلیل نقلی را گفتن یا دلیل اجتهادی است یا دلیل فقهی. دلیل عقلی هم به شرح ایزن یا دلیل اجتهادی است یا دلیل فقهی. مثلا قرآن که وحی الهی است و دلیل نقلی است، گاهی مستقیما حکم یک موضوعی را بیان میکنه که چه چیز واجب است، چه چیز حرام، چه چیز مستحب است، چه چیز مکروه. بعد میفرماید اگر حکمی در یک زمینه پیدا نشده است، برای موضوعی حکمی پیدا نشده است، جستجو کردید و فحص کردید به جایی نرسیدید، حکمش مثلا براءت است. یک وقت قرآن میگوید حرمت علیکم المیته، این دلیل اجتهادی است. یا میگوید لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید. یا احل الله البیع و حرم الربا. یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یا تحریم رشوه و مانند. در این گونه از موارد خود قرآن مستقیما حکم این موضوعات را بیان میکند که چی واجب است، چی مستحب است، چی حرام است، چی مکروه. همین قرآن میفرماید اگر یه وقتی درباره چیزی جستجو کردید، فحص کردید، اجتهاد کامل ارائه کردید و به جایی نرسیدید و دلیلی بر حکم پیدا نکردید، اونجا براءت جاری کنید. ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. خب پس خود قرآن هم تکلیف احکام اولی را روشن کرد و هم تکلیف را در صورت فقدان دلیل بیان کرد. دو تا کار قرآن کریم دارد. همین دو تا کار را سنت معصومین علیهم السلام دارند، همین دو تا کار را عقلم دارد. سنت معصومین روایات فراوانی است که احکام اشیاء را بیان کرده، چی واجب است، چی حرام است، نماز را چگونه بخوانید، روزه را چگونه بگیرید، آیین خانداری چگونه است، آیین اجتماع اداره کردن اجتماع چگونه است، آیین کشورداری چگونه است، وظیفه امام نسبت به امت چیست، وظیفه امت نسبت به امام چیست، در روابط بین الملل با کی تجارت کنید، با کی تجارت نکنید، همه اینها را بیان کرده، کجا حال حرام است، کجا حلال است مشخص کرد. بعد فرمود اگر درباره یک موضوعی فحص و جستجو کردید و به دلیلی دسترسی پیدا نکردید، اونجا رفع عن امتی تیز یکی مالا یعلمون است. خود سنت، خود معصومین علیهم السلام به ما راه نشون دادن، فرمودن ما احکام اشیاء را برای شما بیان کردیم، ولی اگر جای دست شما به اون حکم نرسید، بدانید که احتیاط واجب نیست مگر در اطراف علم اجمالی و مانندان، وگرنه براءت جاری کنید. خب پس خود قرآن دو تا دستور دارد، خود روایات هم دو تا دستور دارند، عقل هم مانند قرآن و مانند روایت دو تا دستور دارد. عقل درباره بسیاری از امور فتوا به حرمت یا وجوب میدهد، میگوید نجات مال مردم، نجات جان مردم واجب است. یعنی اگر خانه طعمه حریق شد، لازم نیست آیه دلالت کند یا روایتی برسد که نجات اهل خانه واجب است. خود عقل میگوید که نجات اهل خانه واجب است، نجات مال مردم واجب است. لازم نیست دلیل لفظی داشته باشیم که ما بگوید اگر دیدید خانه طعمه حریق شد، بر شما واجب است که اون خانه و اهلش را نجات بدید. اگر دلیل نقلی هم داشتی مؤید عقل است، یعنی اون نقل میگوید عقل درست فهمیده است، نه اینکه رها برده تازه ارائه کند. در بسیاری از امور عقل فتوای مستقل میدهد، میگوید اگر با شخصی یا با شخصیت حقوقی پیمان بستید وفای به عهد واجب است، خیانت در امانت حرام است، رعایت حق مظلوم واجب است، جلوی ظالم را گرفتن واجب است، طرد ظالم لازم است و جذب مظلوم لازم. اینها احکامی است که جز فتواهای مستقل عقل است. در بخش دیگر همین عقل میگوید، میفرماید اگر شما در مسئله جستجو کردید نه دلیل عقلی پیدا کردید نه دلیل نقلی برای حکم، اونجا براءت است. این حکم قبح عقاب بلا بیان فتوای خود عقل است. خود عقل به عنوان یک دلیل اجتهادی دستور میدهد به یک دلیل فقهی، همون طوری که عقل میگوید خیانت حرام است، نجات محرومین واجب است، همون طور عقل میگوید اگر یک مستنبت و محققی در هنگام استنباط فحص و جستجو را به نصاب کامل رسوند و دید دلیلی پیدا نکرده است، اونجا باید براءت جاری کند، قبح عقاب بلا بیان. خب ما دیدیم که عقل دوشادوش نقل در همه این محورها فتوا میدهد، گاهی در حد دلیل اجتهادی، گاهی در حد دلیل فقهی. حرمت عقل وقتی معلوم میشود که ما پایگاه اعتقادی من را از ناحیه عقل بدانیم. خب ما وقتی خدا را با عقل ثابت کردیم، اصل دین را با عقل ثابت کردیم، گفتیم ما نیازمند به پیغمبریم، نیازمند به وحییم، نیازمند به عصمتیم، نیازمند به معجزه‌ایم، عقل که در همه این بارگاه های منی دارای کرسی رسمی فتواست، چنین عقلی اگر با چنان مبادی و مبانی فتوا داد می شود معتبر به حجت. تمام این بحث هایی که گفتیم می شود عقل منبع است، یعنی با همون مبانی که خدا را و پیغمبر را و وحی را و عصمت را و معجزه را ضروری می داند، نه مبانی ظنی، نه مبانی وهمی و نه مبانی قیاسی مانند آن. چه این که اگر وقتی گفتن روایت حجت است، یعنی خبر موثق و صحیح، اگر گفتن آیه حجت است، یعنی آیه‌ای که دلالتش تام باشد، تقیید نشده باشد، تخصیص نخورده باشد، نسخ نشده باشد، هر حکمی برای خاص شرایط خاص خود را دارد. بنابراین وقتی با این تحلیل دوباره به سراغ کتب فقهای گرانقدر می رویم، میبینیم معلوم میشود که چرا ابن ادریس هم در مقدمه سرائر هم در متن سرائر عقل را در پایگاه چهارم قرار داد. اون عقلی که ابن ادریس با اینکه فقیه نامور متعقل است در مرحله چهارم قرار داد، اون عقل اصول عملی است، یعنی عقل دلیل فقهی است، نه عقل دلیل اجتهادی. یعنی خود عقل جایش را معین کرده. عقل گاهی میگوید من در ردیف نقلم، گاهی میگوید من متأخرم. کجا عقل قرار دارد، باید کجا بنشیند، این را خود عقل میفهمد. عقل میگوید اونجا که من دلیل اجتهادی صادر میکنم، کف دلیل نقلم. اونجا که دلیل فقهی صادر میکنم، تابع دلیل نقلم، گاهی مقدمم گاهی مؤخر، مثل اینکه خود نقل هم جای خود را مشخص کرده است. اون دلیل نقلی که میگوید چه واجب است چه حرام جاش مقدم است، اون دلیل نقلی که میگوید اگر دلیل پیدا نکردید براءت جاری کنید جاش مؤخر است. خود دلیل جایگاه خود را مشخص میکند که کجا بنشیند. اون دلیل اجتهادی صدرنشین است، اون دلیل فقهی ذیل نشین. اون دلیل اجتهادی عقلی صدرنشین است، اون دلیل فقهی عقلی ذیل نشین. پس اگر ابن ادریس که از حامیان تفکر عقلی و منبع بودن عقل برای فقه است، در سرائر، در مقدمه سرائر و همچنین در متن کتاب سرائر فرمود اگر قرآن و سنت معصومین علیهم السلام و اجماع نبود نوبت به عقل میرسد. این عقلی است که در کتاب اصول زیر بنای اصول عملیه است، نه عقلی که در کتاب فقه منبع است. مطلب دیگران است که در خلال بعضی از سخنان اصولیین و مانند آن آمده است که ترجیح بلا مرجح محال، اما ترجیح مرجوح بر راجح قوی، در حالی که این چنین نیست. هم ترجیح بلا مرجح محال است، هم ترجیح مرجوح بر راجح محال است. این بحث بحث نظری است، نه بحث حکمت عملی. یعنی اگر کسی خواست فعلی را انجام بدهد، فعل بدون غایت مستحیل است، همونطور که فعل بدون فاعل محال است، فعل بدون هدف هم محال. انکار ترجیح با راجح یا به تجویز ترجیح بلا مرجح معناش این است که فعل باشد و هدف نباشد. فعل باشد و هدف نباشد مستحیل است. خواه یکی از دو مساوی را بر مساوی دیگر ترجیح بدهد، خواه مرجوح را بر راجح ترجیح بدهد، این ممکن نیست. اونجا که یکی از دو متساوی را بر مساوی دیگر ترجیح میدهد، قطعا یک مرجحی دارد و او علم به مرجح ندارد. یا مرجوحی را بر راجح ترجیح میدهد، حتما یک انگیزه ای دارد که اون انگیزه را آشکار نمی کند. وگرنه ترجیح مرجوح بر راجح محال است، چون که ترجیح بلا مرجح هم مستحیل. این 5 نکته که بخشی مربوط به کیفیت تدوین اصول است، بخشی هم مربوط به جایگاه عقل است، بخشی هم مربوط به بیان شیخ مفید است، بعضی بخشی هم مربوط به بیان ابن ادریس است در سارای، بعضی هم مربوط به ترجیح بلا مرجح و ترجیح مرجوح بر راجح است که در سخنان صاحب قوانین و مانند آن آمده است، اینها ثابت میکند و روشن میکند که عقل چه جایگاهی دارد. الان بحث در این نیست که چه چیزی جز مستقلات عقلی است و چه چیزی جز مستقلات عقلی نیست. بحث در این است که عقل یکی از منابع قوی دین است. گاهی به کمک نقل حکم دین را بیان میکند، گاهی مستقلا. ما همواره باید عقل را در برابر نقل قرار بدیم، نه عقل را در برابر دین. نباید بگوییم دین این مسلب را نگفته است، عقل میگوید. اگر ثابت شد که عقل منبع دین است، هرگز نمیگوییم این مطلب را دین نمیگوید و عقل میگوید. اونگاه نمیپنداریم که دین یه بخش جدایی دارد، قلمروش جداست و عقل قلمرو دیگری دارد. مقدمات کار را عقل فراهم میکند. مثلا یک مسلبی را دین واجب کرده است. خب مقدمه واجب شرعاً واجب است یا واجب نیست؟ وجوب شرعی ندارد که انسان اگر کاری را انجام نداد دوبار عقاب بشود، یکی برای ترک مقدمه، یکی برای ترک ذل مقدمه. ولی عقل فتوا میدهد که تحصیل مقدمات واجب است. اگر عقل فتوا میدهد که تحصیل مقدمات واجب است، اگر دین گفته است شما باید توسعه بدید. معنای توسعه این است که هر کسی عائله خود را از راه مشروع و معقول و مقبول تأمین کند. یه وقت کسی خانه ای دارد، همسری دارد، 2-3 فرزند دارد، عائله او همین 4-5 نفر است. یه وقت امام یک کشور است، عائله او 60 میلیون است. خب بر چنین عائله مندی، بر چنین معیلی اداره کردن عائله 60 میلیونی واجب است یا واجب نیست؟ خب یقینا واجب است. افراد یک مملکت عائله رهبران اون مملکت هست، اداره اونها واجب است. خب اگر این واجب شد، مقدماتش واجب هست یا نه؟ راهی را که مقدمات این کار را به سوی انسان برای انسان ارائه می کند، دلیل های گاهی فقهی است، گاهی نقلی است، گاهی عقلی. همون طوری که فقه گوشه از دین است نه همه دین، قرآن و روایات قسمت مهم منبع دین است نه همه دین، چون خود قرآن و خود روایت عقل را به عنوان منبع غنی معرفی کرده است. حالا اگر چون که دین به ما فهمون که تکاثر زشت است ولو برای جوان و کوثر خیر است ولو برای پیر، ما از تکاثر می پرهیزیم به کوثر می رسیم. تکاثر معناش این است که انسان تلاش و کوشش کند مال فراوانی به دست بیاورد برای خودش تا به اسراف و اتراف برسد، بشود مصرف و مترف. این تکاثر بسیار زشت است ولو انسان جوان باشد. کوثر چیزی بسیار خوبی است، یعنی انسان عاقلانه پرتلاش باشد، تولید کند تا زنده است، منبع درآمد فراهم بکند تا نفس میکشد، برای اینکه خود به طور معقول مقبول زندگی کند و جامعه را از اسراف و اتراف برهاند یک سو و از فقر برهاند سوی دیگر. این میشود کوثر. کوثر نه تنها خوب است بلکه واجب است حتی برای سالمندان. تکاثر نه تنها زشته است بلکه حرام است حتی برای جوانان. توسعه به این معنا که انسان دیدش وسیع باشد تا اونجا که ممکن است تولید کند. اگر همتش بلند بود تمام جوامع اسلامی را عائله خود می داند. چون در نوبتهای قبل ملاحظه فرمودید که دین به ما گفت من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلم. گاهی فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. این دوتا پیامی که خود نقل به ما گفت و عقل هم این را تأیید می کند، مضمونش این است که اگر کسی صحب بکند و به فکر حل مشکلات مسلمان ها نباشد مسلمان نیست، نه به فکر حل مشکلات ایرانی ها نباشد. فرمود کسی صحب بکند و به فکر حل مشکلات مسلمان ها نباشد مسلمان نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. تازه این دید متوسط اسلام است، از این دید قوی تر. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلیس فلم یجبه فلیس مسلم. اگر یک مسلمان بشنود یک مردی، نه مسلمان، یک مردی از او کمک میخواهد و این جواب ندهد، اون مرد میگوید مسلمون ها به داد من برسید، مسلمین به داد اون نرسن، مسلمان نیستن، برو اون کافر باشه. این حدیث دوم که ندارد من سمع مسلما یقول، حدیث دوم میگوید من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلیس فلم یجبه فلیس مسلم. خب این دین به ما میگه تا زنده اید تولید کنید، خود در حد زندگی معقول مقبول به سر ببرید، بقیه برای رفع نیاز نیازمندان. این میشه توسعه. اونگاه مقدمات این کار میشه واجب. حالا این کشور باید از راه صنعت توسعه کند یا کشاورزی یا دامداری، علم تشخیص میدهد. علم یعنی عقل، عقل یعنی منبع دین، چون خود خدا فرمود من این سرمایه را به تو دادم. من که در تمام ریز قضیه نباید آیه نازل کنم، روایت برای شما خبر صادر کنم. اینی که به شما دادم داده من است، این عقل داده من است و این عقل پیام آور من است. ان لله علی الناس حجتین. فرمود من عقلی که به شما دادم پیام وحی را به شما میرساند. خب حالا من به شما گفتم بر هر مؤیلی واجب است که توسعه بدهد و عائله خود را آبرومندانه اداره کند. اگر عائله شما 5 نفری است 5 نفری، عائله شما 6 نفری است 6 نفری، اگر امام یک امتید، عائله شما 60 میلیونی، 60 میلیونی شما باید این 60 میلیون را اداره کنید. و عقلی هم که به شما دادم فتوای مرا برای شما نقل میکنم. اگر کشور از راه سد سازی است یا شیلات است یا دامداری است، اگر عقل فتوا داد، فتوای من است که بازگو میکنم. و در چنین فضایی نمیشود گفت که دین رسانی است یا فقه رسانی است. دین قلمرو محدود دارد، عقل است که مشکلات جامعه را حل میکند. این غفلت از اینجا نشأت گرفت که عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل دین. دین چهار تا منبع دارد: قرآن است، روایات اهل بیت علیهم السلام است، عقل است و اجماع. اجماع بازگشتش به سنت است و سه منبع غنی و قوی دارد. اونگاه تصویر صحیح از توسعه به خواست خدا در نوبت‌های بعد مطرح می‌شود، اگر این مسائل منبع بودن عقل خوب روشن بشود. و همه این مقدماتی را که عقل انجام می‌دهد جزء دستورات دین است. پس مهمترین کار آن است که ما عقل را در مقابل نقل قرار بدیم، نه عقل را در مقابل دین، و بدانیم چیزی را که عقل می‌گوید همون جوری که عقل خدا را شناخت، پیغمبر را شناخت، وحی و عصمت را شناخت، با همون اصول و مبانی اگر فتوا داد حجت است. نه عقلی که مزنه باشد با مبانی ظنی. همون طوری که در مسئله توحید و نبوت و معاد و سایر اصول اولی خطابات حجت نیست، زنون حجت نیست، قطع و یقین عقلی معتبر است، اگر با چنان مبانی قوی عقلی ما به یک مطلب رسیدیم که این کشور را جز از راه تقویت کشاورزی، اونم مهار کردن آب، اونم با احداث سد، اونم کجا سد خاکی و کجا سد بتونی باشد، اگر برای ما مانند مسائل ریاضی حل شد میشه حکم شرعی. دیگر نمیگوییم دین ناقص است، میگوییم دین کامل است. چرا؟ چون دین را با منابع شناختیم. خود دین به ما فرمود که یک چراغ از درون، یک چراغ از بیرون، با این دوتا چراغ حرکت کنید. خود سنت به ما فرمود عقل مثل نقل منبع فتواست. خود قرآن مکرر در مکرر با ما از راه عقل سخن میگوید، فرمود اولو الالباب باشید، ذوی العقول باشید، یعقلون باشید، تعقلون باشید، حرف مرا درک کنید، پیامی که در درون شما نهفتم او رو با کندوکاو شکوفا کنید. که انشاءالله تتمه این بحث و نوبت های بعد واگذار می شود.